سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند و یا میشنوند. امروز شنبه 18 آوریل 2015 و 29 فروردین 1394. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته است و بعد دنباله اصلاح مسائلی که مربوط به تفاهم هسته‌ای و تحولاتی که در همین هفته گذشته اتفاق افتاده هر شبت که و بعدش میخوام یه بحثی باز بکنم، یعنی قبلا باز کردم راجع به این که ایران چرا پای مذاکره اومد و دلایل پشتش چیه، چون اون برای عزیزان زیاد مشکل نیست، برای اینکه هموطنان ما میدونن اصلا حالا هرچی میخواد رژیم بگه که اصلا خیر ما به دلیل فشارهای اقتصادی، تحریمها و غیره و غیره نبوده، ولی به هر حال مردم ما میدونن که کی به اصلا صحبت از نرمش قهرمانانه شد و دلائلش چی بوده. بنابراین اون برای هموطنانمون زیاد درکش مشکل نیست، که البته هن هفته آینده این هفته میخوام راجع به امریکا صحبت بکنم که چرا پای مذاکره اومده، برای اینکه زوایای مختلف این باید باز بشه. بعضی از زوایاش رو من توضیح دادم که فرضاً از نظر سیاسی، از نظر نظامی چرا اینا دوچار مشکلن و به چه دلیل به اصطلاح شکست هایی که در عرض 14 سال گذشته اینا خوردن در افغانستان، در عراق، اینا که در واقع می شود گفت اوباما رو آوردن برای ترمیم این قضایا، هیئت حاکمه می دونست چی رو باید بیاره، منتها بعدش نئوکنسرواتیو، یعنی به اصطلاح محافظه‌کاران نو، نذاشتنش و جلوش گرفتن و الان هم به شدت در برابرش ایستادن و اسرائیل، و یعنی واقعا هیئت حاکمه آوردش برای اینکه کسافتکاری های در حقیقت جورج دبلیو بوش و بسا جمهوری خواه رو، معمولا بسا دموکرات ها میان که کسافتکاری های جمهوری خواه رو به اصطلاح تمیز بکنن، جارو بکنن. ولی به هر حال حالا امروز یه مقدار دلایل اقتصادی شما میخوام باز بکنم که وضعیت چرا اینجوریه، برای که اخیراً طارق علی توی سایت کانتر 5 مقاله‌ای نوشته که اینایی که میگن امریکا در حال افوله، مزخرف میگن، این امریکا به هیچ وجه در حال افول نیست. حالا صحبتشو میکنم که بعضیا واقعا حیرت آوره. طارق علی که انسان فرهیخته هرشبت که نویسنده و یکی از گردانندگان نیو لفت ریویو که مرتب در گاردین هم قلم میزنه، به اصطلاح مورخ پاکستانی انگلیسی، اینجور صحبت میکنه. حالا من اینجور صحبت میکنم که معیارهاش معیارهای درستی نیست و واقعا بعضی از مسائل رو با این مقاله‌ای که نوشته مسائل رو توگویی نمیبینه. حالا من بعضی از چیزا رو از زبان خود به اصطلاح روزنامه‌های خود امریکا و نشریات خود امریکا باز میکنم که این امپراتوری در حال افوله. در نتیجه من حالا دلایل اقتصادی داره، دلایل اجتماعی داره، دلایل سیاسی داره و غیره و غیره، دلایل نظامی داره، ولی به هر حال امروز یه مقدار زیادی راجع به اون، ولی هفته آینده میخوام بحثی رو باز بکنم راجع به ایران و جنبش در ایران، برای اینکه خب عزیزان که تازه دارن بر میگردن از دیدارهای عید نوروزی در ایران، دارن بر میگردن، پیغام میارن، خبر میارن، نامه میارن و غیره و غیره، که بر پایه اونا باید یه بحث باز بشه راجع به خود ایران و اینکه چه باید کرد. و امید من اینه که عزیزان فعالانه در این بحث شرکت بکنن از هفته آینده. بعضی هم میگن جنبش در ایران وجود نداره، از نظر اینا جنبش یا سنگر خیابانیه و یا مسلسل و بازوم از طرف دیگه، اینطور نیست. من اگه بخوام لیست مبارزات کارگری، اعتصابات، تحصانها، عرصت نشست ها مبارزات کارگری رو من الان لیست نیمی از برنامه رو خواهد گرفت در سراسر ایران. اگه من از جنبش معلم ها بخوام صحبت بکنم، از جنبش زنان، عرصت کسبه کوچک، دانشجوها، استادای دانشگاه بخوام صحبت بکنم، نیمی از برنامه رو خواهد گرفت. بنابراین جنبش همیشه سنگر خیابانی نیست، یا زیر پوست شهر در نشست ها، تو خونه ها، تو ادارات و و و و توی کوهنوردی و غیره و غیره، و یا اینکه آشکاره به صورت تمام مبارزات که الان در ایران وجود جنبش وجود نداره. راجع به این باید صحبت بکنیم، ماهیت این جنبش چیه، جناح‌های مختلف راجع به این جنبش چه عکس العمل هایی دارن و چه باید کرد، و الان در این مقطع تاریخی خاص چه کار باید کرد، جنبش در چه مرحله ایه و جناح‌های مختلف این رژیم در کجا قرار دارن و اونهایی که در حبس و حشر هستن در کجای این جنبش قرار دارن. هفته آینده راجع به صحبت‌های فرزان زندانیا، صحبت‌های آقای قدیانی، صحبت‌های اخیرش چی بوده؟ در زندان مبارزه نیست؟ زندان یکی از جاهای مهم برای مبارزه است. در زمان شاه داد به یاد بیاری. به هر حال ولی قبل و بعدش البته پاسخ به سوالات عزیزانی که کوشش میکنم امروز یه مقدار بیشتر وقت صرفش بکنم که این مسئله اقتصاد سیاسی رو به جایی برسونه. بنابراین اول من یه گزارش مالی. عزیزان انجمن گلبانگ در مجموع 150 دلار به برنامه کمک کردن، از سانتا آنا در مجموع 20 دلار، از ویکتوریا در بریتیش کولومبیا در کانادا 50 دلار، عزیزی از واشنگتن 10 دلار، از ایتالیا عزیزان در مجموع 500 یورو فرستادن، برادران افغانی در بلژیک 91 یورو فرستادن، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 100 دلار. به این ترتیب در این دو هفته ما کسری موازنه پرداختا داریم. امیدوارم عزیزان کمکهاشون رو بفرستن که برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. هر شبت که بنابراین ابتدا ببینیم، در هفته گذشته عزیزان میدونن که به دنبال سخنرانی آقای خامنه‌ای که گفت من نه دید مثبتی دارم نه منفی دارم، ولی هر شبت که یعنی به اصطلاح وسط دوتا صندلی حسرش ایشون فعلا، ولی دو نکته رو مطرح کرد که اینا مورد بحث بوده و هم آقای ظریف دو تا به اسلام مصاحبه مهم داشته، یکی با نگاه یک در ایران و یکی با یورو نیوز در اصطلاح که در فرانسه مرکزش هست و به زبان انگلیسی بوده، بسیار مهمه که به اصطلاح از مواضع ایران با تمام قوا دفاع کرده، و یکی هم صحبت های آقای اوباما در به اصطلاح در توی کاخ سفید در حضور به اصطلاح نخست وزیر ایتالیا که دیروز یه مقدار صحبت هایی کرده. اینا باید باز بشه، اینا مسائلی که به اصطلاح اختلاف بین دو دیدگاه و دو چیز، بعد از این که به اصطلاح به قول معروفی فکت شیت یعنی به اصطلاح مواضع امریکا که من برای عزیزان آوردم و جاهایش رو باز کردم، و اون چیزایی رو که آقای ظریف و خانم مگرینی در همون بعد از امضا بیان کردن، هم به زبان فارسی آقای ظریف صحبت کردن، خانم مگرینی، و الان آقای ظریف رو اونا تکیه داره. دو نکته بسیار پر اهمیت، یکی اینه که در واقع تحریم ها چه باید برداشته بشه که آقای خامنه‌ای گفت بعد از امضای توافق بلا فاصله یا همزمان، در حالی که صحبتی که آقای روحانی در شمال داشتن اون یه مقدار فرق میکنه، که ایشون میگه بعد از اجرای توافق. امضای توافق و اجرای توافق اینا دو چیزه، چون ممکنه موقعی که توافق امضا میشه که قراره اواخر ماه ژوئن امضا بشه، هنوز تمام چیزهایی رو که باید ایران انجام بده انجام نشده، یعنی اجرا نشده، ممکن مدتی طول بکشه. یعنی میخوام عرض بکنم اینا نکات ظریفیه که بین صحبت‌های خامنه‌ای و آقای روحانی فرق میکنه. امضای توافق اون گفت باید بلافاصله به اصطلاح تحریم‌ها برداشته بشه، آقای روحانی گفت بعد از اجرای چیز. یعنی در واقع شاید آقای روحانی میگه که ما در زمانی که توافق امضا میشه ما تمام چیزها رو اجرا کردیم. حالا این یکی دیگه از مسائلی رو که خامنه ای مطرح کرد عبارت از این بود که اینا از مراکز نظامی و مناطق نظامی حق اینو ندارن که دیدار بکنن، که من اینجا باعث کردم که اولا در فکت شیت حالا یا گزاره به اصطلاح چیز بهش میگن پرشبت که یاد داشته گزاره یا در حال در موازهی که امریکا آورده برای عزیزان خوندم که به اینا حق میده از هر جایی، و بعدش هم در مصاحبه‌ای که اوباما با تاماس فریدمن داشت، مخصوصاً تاماس فریدمن، حالا به هر حال نمیخوام اسمی روش بذارم ولی از اوناست، ازش پرسید همه جا؟ اون گفت آره همه جا، منتها و ایران حق وتو نداره، بلکه یه هیئتی، هیئت بین المللی چیزه که اون قضاوت میکنه و اگه اون قضاوت کرد اون باید اجرا بشه. این دو تا مسئله که خامنه‌ای گفت به هیچ وجه. آقای ظریف الان کوشش داره که اینا رو خلاصه توجیه بکنه، البته از مواضع ایران فرزن نه تنها به زبان فارسی و در اون نگاه یک که یه مصاحبه دو ساعت خورده ای، حالا بگذاریم که مجیزگویی‌هایی و بگذاریم، نمیخوام انتقاد بکنم برای اینکه الان موقع انتقاد از آقای ظریف نیست، که این انسان تحصیل کرده و فریخته چرا باید انقدر مجیزگویی از رهبر و از برادران قاچاقچی و از جنگ ایران و عراق و امثالهم و امثالهم بکنه، که آدم رو واقعا گاهی قد تحمل این صحبت ها و اینکه حرف یک مسلمان ایرانی ردخور نداره، غیر مسلمان ردخور داره لابو، فقط ایرانی باید مسلمان باشه که حرفش ردخور نداشته باشه. فقط ظریف بگذاریم، ولی الان موقع چیز از ایشان نیست، چون ملت ما الان در شرایط روحی هستن که میخوان این توافق به انجام برسه. ما هم همینطور یک چنین توافقی رو بعدن صحبت و راجع به آقای روحانی و آقای ظریف و امثالهم هم بعدن صحبت خواهیم کرد، ولی فعلا این باید صورت بگیره و به نفع بشریت نه تنها ایرانیا انجام چنین توافقه. ولی به هر حال در یورونیوز ایشون میگه که آره این فکشیتی که امریکا چیز داده زیر قولش زده، یعنی به زبان انگلیسی این رو گفت، حالا باید دید. بنابراین اینا فعلا این اختلافات هنوز هست، فقط یک چیز رو میشود پیغام به ملت عزیز داد. من نمیخوام مجیزگویی مثل ایشون ملت عزیز و ملت نمان فلان و ملت ما مجیزگویی از هیچ کس نباید بکنیم. آره ملت ایرانی ملت بزرگ هم، ولی مجیزگویی به اصطلاح این طور به اصطلاح چیز کردن از هیچ کس یه فرهنگ منحطه، ما فرهنگمونو باید عوض بکنیم. این چیزها رو باید از غرب یاد بگیرم، یه مقدار زیادی این مجیزگویی ها، این تعارفات، این اصطلاح بگذاریم. هر شبت که این اختلافات آقای ظریف اصرارش بر اینه مخصوصا در نگاه یک که ملت ایران فعلا باید صبر کنه، نباید انقدر فشار بیاره، نباید وارد جزئیات بشه، چون ما هنوز مشغول مذاکره ایم. بعد از این که توافق امضا شد و دیگه تمامه، اون وقت مردم چه کار میتونن بکنن؟ اتفاقا پنهانکاری امریکا فکشتشو بیرون داده و موازهش کاملا چیز رو از موازهش هم داره دفاع میکنه. حالا غیر از اون در کنگره امریکا عرض شود که لایحه‌ای گذشت، لااقل در کمیته رسا امور خارجیشون لایحه‌ای گذشت که من بخشهایش رو برای عزیزان میخونم، که لایحه کروکر منندس که آقای اوباما گفته بود که اگر چنین چیزی هر چیزی رو اینا در کنگره امریکا بگذرونن من به توش خواهم کرد، ولی حرفش رو پس گرفت و بنابراین اینو به تو نکرده، با تغییرات جزئی که بهش دادن. من فقط اینو عرض میکنم که این اون وقت چه تضادی پیدا میکنه با اون چه که هم خامنه‌ای گفته، هم روحانی گفته، هم آقای ظریف گفته، که باید این به اصطلاح تخریب ها همش و بعد از امضا و یا اجرا باید برداشته بشه، در حالی که در تمام دوران 52 روز بررسی توافق نهایی با ایران توسط کنگره، رئیس جمهور امریکا حق ندارد که هیچ یک از تحریم هایی که پیش از این تاریخ توسط کنگره علیه ایران به تصویب رسیدن را لغو کند. بنابراین این کاملا مشخصه که اون چیزایی که کنگره البته گذرونده و نه فرزن دولت بعضی ها رو خودش میتونه، ولی اونا هم باید به تصویب کنگره برسه. حالا حرفی رو که فرزن آقای ظریف میتونه چیز بکنه اینه که این توافق اگه امضا بشه، اگه توافق رو امضا نکنن، در صحبتهایی که با یورو نیوز داشته، ایران کنار خواهد کشید و غنی‌سازی رو به طور نامحدود ادامه خواهد داد، که البته این پشترش در واقع به اصطلاح مقدماتی برای جنگ علیه ایران خواهد بود. یعنی من فکر نمی کنم حرف آقای ظریف در این زمینه زیاد باید جدی گرفته بشه، بلکه باید این توافق واقعا به امضا برسه. ولی قدر مسلم اینه که این توافق اگر امضا بشه صد شکسته میشه به این معناست حتی اگر امضا هم نکنن، یعنی امریکا در واقع نپذیره و توافق امضا نشه، کشورهای اروپایی میفهمن که مخصوصا چین و روسیه اونا خودشون را آزاد خواهند دید از اینکه این تحریم ها را بشکنن، و حتی کشورهای اروپایی که بسیار هم علاقه دارن به این قضیه به شکاف خواهد. یکی از دلایلی که این رو هم باید عرض بکنم، یکی از استدلالاتی که اوباما داره در برابر دست راستی های کنگره اینه که ما تا الان تونستیم متحدینمون رو، منظورش کشورهای اروپایی هم، فرانسه و آلمان و ارتباط انگلیس، اینا رو متحد خودمون، البته روسیه و چین هم همینطور، نگه داریم، این اتحاد رو در برابر ایران نگه داریم. اگر شما بخواید کار شکنی بکنید این اتحاد به هم میخوره. حالا نه تنها روسیه و چین در واقع روابطشون رو با ایران و چیزهای تجاریشون رو با ایران گسترش خواهند داد، بلکه اروپا هم همینطور، اینا نمیتونن تحمل بکنن. الان شکاف فشارهایی که امریکا در رو اروپا میاره، همین فشارها داره شکاف میندازه. حالا صحبت خواهم کرد. بنابراین عزیزان باید به قول معروف راجع به این قضایا بروز باشن. هنوز به اصطلاح این، حالا آخرین صحبتی که دیروز آقای اوباما داشت یه مقدار روی کاملا توافق نشون داد. برای اسرائیل واقعا این کشنده بود که موقعی که راجع به موشک های ضد به استراتیجی تدافعی در واقع S-300 مال روس که به اصطلاح پوتین چیز کرد، اجازه داد که به ایران داده بشه، در اومد گفت من تعجب میکنم که تا الان به اصطلاح اینو متوقفش کرد، ولی که 2007 این قرار داد بسته بوده و روسا ندادن، تازه به اصطلاح تصویب کردن که به ایران داده بشه این موشک هایی به اصطلاح زده که ضد حمله اول اسرائیل میگه نه باید به اصطلاح ما بتونیم حمله بکنیم بهتون به 300 نه هر شبت که نباید بهتون بده، ما باید کاملا آزاد باشیم، ولی که فوردو دیگه کار نمی کنه و نتنز کاملا در دسترسمونه که بیغان بمبارون بکنیم، نباید هیچ به اصطلاح موشک ضد هوایی داشته باشیم. بقید این یک چیز بود که دیروز اوباما صحبت کرد. یکی دیگه هم گفت که ما طوری باید سیاستی باید در پیش بگیریم که انعطاف پذیر و طوری باشه که آقای روحانی و ظریف بتونن بقبولوننش، نه تنها به مجلس و دست راستی ها، بلکه به مردم ایران. یعنی یه مقدار به اصطلاح کوتاه آمد در صحبت‌های دیروز. حالا باید ببینیم که بالاخره اینا ما باید خودمون رو به روز نگه داریم و ببینیم چه تحولاتی میشه. حالا قراره که به اصطلاح فکر میکنم چهارشنبه آینده دوباره مذاکرات به اصطلاح جنبه فنیش و بعدش توی اردیبهشت ماه جنبه های دیگه به سیاسیش به اصطلاح ادامه پیدا بکنه. امید ما اینه که بالاخره این توافق به جایی برسه. به دلایل متعدد بسیار مهمه که این توافق به جایی برسه، برای اینکه عرصه الترناتیوش بدیلش یه چیز بسیار زشت و همین از نظر داخلی این بهانه خواهد داد به دست دستراسی ها در داخل و هم از نظر خارجی که امکان جنگ رو بالا خواهد برد و البته وضعیت اقتصادی ایران. ولی این صد شکسته خواهد شد. ملت ما باید بدونن که لااقل از زمانی که این مذاکرات آغاز شده و غیره و غیره بالاخره این صد شکسته خواهد شد. و اما من هر میگردم به این که راجع به امریکا میخوام صحبت کنم. علت این که میخوام راجع به امریکا صحبت کنم و به ویژه امریکا در رأس این نظام، در این که ما اونهایی که میگن امریکایی ستیز متوجه نیستن که نقد ما به یک نظامه و نه به امریکا که شامل مردم امریکا میشه. آنچه که ما صحبت میکنیم طرفداری از 80 تا 90 درصد از مردم امریکاست. 90 درصد از مردم امریکا که حالا باز خواهم شد دو تا مقاله رو میخوام برای عزیزان از نیویورک تایمز بخونم که وضعیت اقتصادی چیه. خود مردم امریکا و اکثریت بزرگشون قربانی این سیستم هم. سیستم رو ما داریم چیز میکنیم. اونایی که به ما میگن امریکایی ستیز دقیقا خودشون دشمن مردم امریکا و ستیزشون علیه هم مردم امریکا و هم بشریته. بنابراین باید اینا رو بهشون بگیم که شما طرفدار 1% بالایی، بنابراین انسان ستیزی، امریکایی ستیزی، بشریت ستیزی. آدم هایی مثل عصبت که حالا نمیخوام اسم ببرم، قبلا اسم بردم. بنابراین من دو تا مقاله رو میخوام بخونم که ببینیم چرا اوباما دست و پا میزنه که شاید بتونه ضرباتی که به سیاست امریکا، به اقتصاد امریکا در اثر این تجاوزاتی که کرده، حملات نظامی که کرده، خاورمیانه رو و اوکراین رو به خاک و خون کشیده، چی کار میتونه براش بکنه و وضعیت چیه. بنابراین ملت ما باید اوضاع امریکا رو به دقت دنبال بکنه. قدرت این 1% بالا ضعف ما و ضعف بشریته. ضعف این 1% بالا قدرت ما و قدرت بشریته. اینا تجربه 60 ساله من، 65 ساله من، اینا نتیجه 65 سال تجربه است لااقل از زمان 28 مرداد که کاملا هم سیاسی بودم هم به قول معروف عقل رست تا به امروز. حالا ببینیم، به قول آقای طارق علی اینا در حال افول نیستن. میخوام این مقاله رو که میخوام بخونم در برنامه نیم ساعته IFTTV بازش کردم، ولی چون مهمه دلم میخواد اینجا هم بازش بکنم. از Information Clearing House هست، مال 8 مارس، که خانم ماریان رایت فلدمن این رو نوشته، ادلمن اوز میخوام، که در واقع مدیر بنیاد دفاع از حقوق کودکانه. مقاله با یه نقل قولی از رابرت کندی آغاز میشه. آدم حالا میفهمه که چرا رابرت کندی رو کشتن، چرا جان اف کندی رو کشتن، حالا غیر از چرا مالکوم اکس رو، چرا عرض بچه این انسان بزرگ اینا به صدا مارتین لوتر کینگ رو کشتن. هر کسی که بوی از انسانیت ببره، رابرت کندی آدم خیلی ترقی خواهی نبود. ولی ببینید این نقل قول رو که من تعجب کردم این رو در سال 1968 در دانشگاه کانزاس. ببینید چی میگه. میگه که تولید ناخالص داخلی سلامت فرزندان ما، سلامت فرزندان ما، کیفیت آموزش آنها و یا لذت بردن آنها از بازی اینا را تأمین نمی کنه. تولید ناخالص داخلی، gross national product، اینا را تأمین نمی کنه بکنه. حالا دلائلشو بعد. تولید ناخالص داخلی نه زیبایی اشعار، نه ثبات ازدواج های ما، نه هوشیاری بحث های اجتماعی و جمعی ما، نه صداقت مقامات دولتی ما را در بر ندارد. گروستانشتان فراده. تولید ناخالص داخلی نه معیار سنجش هوش ما، نه شجاعت ما، نه عقلانیت ما و نه سواد ماست، نه عواطف ما، نه ایثار برای وطن ماست. تولید ناخالص داخلی. عزیزان میدونن که دو مفهوم ما در اقتصاد و یا در جامعه شناسی به طور کلی، ولی در اقتصاد سیاسی، یکی رشد، یکی توسعه است. رشد تولید ناخالص داخلیه. مرتب به حساب صحبتشو میکنم، همینجوری که تولید ناخالص داخلی ما انقدر، رشد ما امسال انقدر بوده، 2%، 3%، 4%، یا اینطور. این رشده. توسعه این چیزاییه که رابط کندی راجبش صحبت. کیفیت آموزش، لذت بردن از بازی بچه ها، هر چقدر که زیبایی اشعار، ثبات ازدواج ها، هوش، شجاعت، عقلانیت، سواد، عواطف، اینا توسعه است. فرق بنیادی بین رشد و توسعه وجود داره. ما باید همیشه در فکر توسعه باشیم. ایثار برای وطن. و به طور خلاصه تولید ناخالص داخلی همه چیز را می سنجد جز آن چرا که برای زندگی ارزشمند است. برای زندگی ارزشمند است. تکیه روی انسان هاست، تکیه روی طبیعت. البته اینجا طبیعت رو نگفته، ولی اون دوتا پایه‌ای که بشریت و انسانیت رو، موجودات زنده رو نگه میداره، یکی انسان، یکی طبیعته، اونه که توسعه است. و نه رشد که میتونه و هست باعث نابود کردن طبیعت و انسان ها، به قیمت نابود کردن انسان ها، که حالا امروز من باز میکنم که چطور به طور سیستماتیک داره این انجام میشه و میتواند گویای همه چیز باشد جز آن که ما به عنوان امریکایی به اون افتخار میکنیم، همه رو چیز میکنه. بنابراین باید ببینیم که واقعا. بعد خود خانم ادلمن میگه تولید ناخالص داخلی ما اکنون 17.7 تریلیون دلاره. عظیمه، اما در برگیرنده بسیاری چیز هست که نمیتواند باعث افتخار ما باشه. من خودم یه حساب سرانگشتی کردم که چندین تریلیون دلار این، یک و دو دهم تریلیون دلارش خرج نظامی میشه، که این مخارج نظامی بخشیش صرف تولید ده ها فیلم کشتار. عزیزان باید فیلم هایی که این در این مملکت نشون میدن و در جاهای دیگه هم میره، تمام شکوهمند نشون دادن قتل، کشتار، شکنجه، اینا از طرف پنتاگون، اینا به اصطلاح چیز میشه، در واقع یارانه بهشون داده میشه که این فیلم ها بلا مستقیما توسط پنتاگون درست میشه. بنابراین این نیست که بمب و موشک و بمب اتمی میسازن برای نابودی بشریت، فیلم میسازن برای که مردم این کشور رو کشتار و شکنجه رو عادی براشون جه. برای همینه که فقط پلیس در سال 1000 نفر رو از پشت با گلوله میزنه، میکشه. عزیزان ببینن ویدیوهاش الان که از این سلفون ها هست، فیلم میگیرن و نشون میدن. برای مردم عادی شده که 20 تا 25 هزار نفر در خیابان های امریکا با گلوله کشته بشن، برای اینکه با شکوه نشون میدن هم چیزو. و بنابراین 1.2 تریلیون دلار از این 17.7 تریلیون دلار اونه. این میتونه باعث افتخار یه ملت باشه. 1 تریلیون دلارش تبلیغات تجارتیه و سیلز پروموشن، یعنی در حقیقت تمام این کاغذهایی که تو صندوق پستی عزیزان میاد، اونایی که در امریکا زندگی میکنن 90% میده تو آشغالدونی، تمام تبلیغاته که جنگل ها رو نابود میکنه، چه روزنامه ها چه مجلات، 90% همین نیویورک تایمز روز یک شنبه حساب شده که چند ده هکتار جنگل رو نیویورک تایمز که روز یک شنبه چاپ میشه نابود میکنه. به روزنامه یک شنبه نیویورک تایمز نگاه کنم، از 90 تا 95% تبلیغ و آشغال و لجن و کثافته و این دیگه بهترین روزنامه این کشوره. 1 تریلیون دلارش در این. و یا تغییر مدل اتومبیل ها به این ضد بشر ها باید گفت که آیا لازمه که هر سال مدل اتومبیل عوض بشه با خرج 100 میلیارد دلار فقط برای جلب مشتری؟ اینو بهش میگن سیلز پروموشن، یعنی پیشبرد مشتری جمع کردن، فروش و نابودی طبیعت. 1 تریلیون دلار دیگه قماره. یه قمارخونه بزرگ کردن این کشور رو. فقط لاس وگاس نیست، شما دم هر کاربار فروشی که بری پیرمردا و پیرزنا صف کشیدن از این چیزای قماربازی میکنن، از این کارتا میگیرن هی باش بازی میکنن، به اصطلاح مثل بخت آزمایی خودمون. منتها اینجا ماشین الان همه اینا ماشینی شده اتوماتیک. 1 تریلیون دلار دیگه مواد مخدر و فحشاست. 3 تریلیون دلارش خرج پزشکیه. به اون وقت نظر پزشکی که در حقیقت فرضاً خرج پزشکی سرانه در امریکا 2 تا 3 برابر کاناداست. اون وقت مقایسه بکنید پزشکی در امریکا رو با پزشکی در کانادا، چون میدید خودمش واقعا به مردم سرویس میده. حالا علی‌رغم همه اینا خانم ادلمن عرصبت که میگه در میان کشورهای پردرآمد امریکا از نظر تولید ناخالص داخلی و شمار میلیاردرها، طارق علی یکی از دلایل قدرت امریکا رو شمار میلیاردرهاش اسم برده. اصلا من تعجب کردم که یه انسان چپ واقعا چطور میتونه یه همچین چیزی رو دلیل قدرت یه کشور بدونه. رتبه اول داره امریکا. آره وقت از نظر فقر در میان کودکان رتبه دوم بعد از رومانیه. فقط رومانی در بین کشورهای به اصطلاح اروپایی یا مثلا ثروتمند شمار کودکان فقیرش از امریکا بیشتره نسبت به جمعیتش. کشوری که اصلا اقتصادش هیچه، 16 میلیون کودک امریکایی در فقر زندگی میکنن. طارق علی اصلا اشاره به این چیزا نمیکنه، در حالی که هر هفته 1.1 میلیارد دلار خرج نظامی میکنه. از نظر صادرات اسلحه بله کاملا رتبه اوله. از نظر تعداد زندانیان رتبه اول و از نظر حفظ جان کودکان رتبه آخر. حالا اینا دلیل قدرت و به اصطلاح عظمت امریکاست؟ هر چقدر که در امریکا من بارها و بارها عرض کردم 2.5 میلیون انسان توی چهار دیوار زندانن و 3.5 میلیون انسان دیگه زندانیان در بیرون چهار دیوار به صورت پروبیشن و پرول، یعنی زیر نظر پلیس هست. یک کودک سیاه پوست در طول زندگیش 30% شانس اون را داره که به زندان بره. اینا دلیل قدرت یک کشوره؟ کودکان و نوجوانان امریکایی شانس به قتل رسیدنشون 17 برابر 25 کشور ثروتمند جهانه. از نظر آموزش کودکان قبل از سن دبستانی پریسکول اینو بهش میگن رتبه 30 امریکا. از نظر خواندن رتبه 17 در بین کشورهای ثروتمنده. از نظر علوم 23. از نظر ریاضی برای نوجوانان رتبه 31 امریکا. این ثروتمندترین کشور دنیاست با میلیاردرهاش. نزدیک به 60% از دانش آموزان کلاس 4 و 8 هستم مدارس عمومی و 80% از کودکان افریقای تبار و تقریبا 75% کودکان لاتینو توانایی خواندن و حساب کردن در اون سطحی نیستن که درس میخوانن. یعنی مثلا کلاس چهارمه به اندازه کلاس چهارم نمید سواد نداره. هر شبت که از نظر مخارج پزشکی مقام اول داره، 3 تریلیون دلار. از نظر اون وقت نوزادان با وزن پایین مقام 25. یعنی این پولا هدر میره، فقط میره به شرکت های دارویی و اونایی که وسائل و بسرسیزا و بیمارستان ها و مدیرانشون و بروکرات ها. هر چقدر که مقام 26 از نظر واکسیناسیون، 31 از نظر مرگ و میر نوزادان، اما از نظر آبستن شدن دختران در حقیقت به اصطلاح تینیجر مقام دوم رو داره امریکا بعد از بلغارستان. از نظر سلامتی کودکان افریقای تبار و امکان مرگ و میر آنها از 65 کشور امریکا عقب تره، از جمله از کوبا، مالزی، اوکراین. و از نظر پایین بودن وزن نوزادان افریقای تبار از 127 کشور پایین تره. این یکی که ببینیم امریکا در چه وضعیتی از نظر اقتصادی و اجتماعی. ولی مقاله نسبتاً مفصل‌تر دیگه‌ای رو میخوام برای عزیزان بخونم که این از نیویورک تایمز 10 آوریل، یعنی مال چند روز پیشه. مقاله بسیار آموزنده‌ای، خانم پاتریشیا کوهن اینو نوشته. برای من حیرت‌آوره که طارق علی این چیزا رو در نظر نگرفته. طبق آمار اخیر مؤسسه پیو، نزدیک به 90% از مردم امریکا خود را جزء طبقه متوسط می دانند. کاملا همینجور از هر کسی که آدم بپرسه، چه آنهایی که درآمدشون نزدیک خط فقره خودشون طبقه متوسط می دانند و چه آنهایی که جزء پردرآمدترین ها هستند، اونا هم که مثلا 150,000 $100,000 هر سال که در سال درآمد دارن. گرچه صفوف طبقه متوسط کاهش یافته است، به شدت کاهش یافته، اما مردم به قرار دادن خود در طبقه متوسط ادامه میدن. دلیل آن بیشتر آرزوی این مردم است که در طبقه متوسط باشن. آرزوشون اینه. بنابراین میگن ما آره تو طبقه متوسطیم. اما برداشت از طبقه متوسط که روزی نشانه رفاه و خوشبینی بود، اکنون به فشار زندگی، استرس و ناآرامی و دلواپسی و دلهوره تبدیل شده. چرا؟ اینا نشانه طارق علی و یا هر کسی که اینطور فکر میکنه متوجه نیست که قدرت یک امپراتوری و یا زوالش تعداد پایگاهاش نیست، عرصه که تسلط دلار نیست، اینه که فرزند میتونه کشورها رو از پا در بیاره نیست، مردم خودش رو داره از پا در میاره. ضعف و قدرت یک کشور، یک امپراتوری، یک ملت رو باید در درونش پیدا کرد که در درون امپراتوری ها از درون میپاشن. بنابراین ما معیارمون رو باید ببینیم که چی هم باید ببینیم که در خود امریکا چی داره میگذره. بخشی از این احساس اضطراب، چرا حالا مردم انقدر مضطربن، ناآرامن، دلهوره دارن، برای خوابیدن یه قرص باید بخورم، برای رانندگی یه قرص دیگه. همینطور من اینا رو برای عزیزان عرض کردم، حتی برای به اصطلاح جماع باید یه قرص دیگه بخورم. چرا؟ دلیل ناآرامی، عدم امنیت، دلهوره از آینده، دلهوره از این که پول قبض آب و برقشو میتونه به پردازه یا نه، آیا کارش از دست میده یا نه، آیا کسی براش میزنه تو اداره سر کار و غیره و غیره یا نه، سرنوشت بچه ها چی میشه، آیا میتونه به مدرسه بفرست، به کالج بفرست. بخشی از این احساس استراب به دلیل از بین رفتن مشاغله. این چیزایی که عرض میکنم مربوط به امریکا نیست، سیستم در حال بحرانه. متاسفانه آقای طارق علی به این مسئله توجه نکرده. سیستم در حال بحرانه، فقط امریکا نیست، به اروپا سیستم نگاه بکنن. بخشی از این احساس استراب به دلیل از بین رفتن مشاغل، بیکاری و سکون درآمدها. اونایی که حتی شاغلن نه امنیت شغلی دارن و نه درآمدشون، نه درآمدها ثابته و نه بالا میره به اندازه تورم، به اندازه مخارج، به اندازه اون چیزی که الان بچه ها هر کدومشون یه سلفون میخوان. عزیزانی که از ایران اومدن دیگه همه بچه های اونجا هم حتی سمارت فون دارن، یعنی از اینایی که میشه به اینترنت وصلش کرد، سمارت فون. این نشانه تمدنه، همجوری بشینن بازی بکنن مغزشون هم آبلمبو بشه. اما هم از جهت وضعیت روانی چه احساس در مورد امنیت و آینده خود که این فشار روانی میاره، و چه نظر اجتماعی در مقایسه با وضع والدینش، دوستانش، همسایگانش و همکارانش، دائم خودشون رو هی مقایسه میکنن که اینها نیز به اندازه وضع اقتصادی اهمیت دارن. نظر اجتماعی فقط مسئله درآمد یا امنیت شغلی نیست، دائم و در هر دو مورد مردم احساس ضربه پذیری میکنن، ضربه پذیرن. به قول ریچارد ریوز از تحلیلگران مؤسسه بروکینز که از مؤسسات فکرسازی اتاقهای فکری دستراسی واقع، یکی میان تعریف روانی فرد به عنوان طبقه متوسط و تعریف تا حدی مفید اقتصادی تفاوت بزرگی وجود داره. اضطراب و دلواپسی طبقه متوسط چند علت داره: عدم ثبات درآمد. عزیزان باید شرح حال، مخصوصا اینایی که در کار خدمات هم فرزن تو فروشگاه والمارت کار میکنه، تو فروشگاه دیگه کار میکنه، یا کارمنده یا کارگره، نه ساعاتش مشخصه، نه درآمدش مشخصه، نه میدونه که چند ساعت در هفته باید کار بکنه. این عدم ثبات به وجود میاره، عدم امنیت به وجود میاره، بیخواب میکنه افراد رو، خانواده رو اصلا متلاشی میکنه. این ابرقدرت موقعی که مردمش اینجوری باشن در حال افول نیست؟ همیشه من چیز کردم، چنگالهاش کار میکنه، آخرین تکنولوژی ها رو برای نابود کردن کشورهای دیگه، مردم دیگه، مردم خودش داره، پلیس رو نظامه میکنه. ولی از نظر اجتماعی چی؟ عدم ثبات درآمد، وجود احساس گسترده‌ای در میان مردم مبنی بر اینکه نمی‌توانن به پای درآمدهای نسل‌های گذشته برسن، خودشون رو با والدینشون مقایسه می‌کنن و بالاخره شکاف میان آنها و ثروتمندان، شکاف طبقاتی، به طور کلی شکاف طبقاتی داغون می‌کنه روحیه مردم. در ایران عزیزان نگاه بکنن، عزیزانی که از ایران برگشتن به من دارن میگن که در خیابان‌های تهران شمار ماشین‌های لامبورگینی و پورش و هر شبت که BMW و امثال هم و امثال هم از فرزن یه شهری مثل فینیکس بالاتره. عوضش حداقل مزد کارگرا چیه؟ 1/3 خط فقره، یعنی 50% از مردم در این حال زیر خط فقر. با این شکاف طبقاتی جامعه قابل دوامه؟ همینو در امریکا میبینیم، ارباباشون، اونایی که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی رو احکامش رو اجرا میکنن. حالا هفته آینده صحبت راجع به این قضیه، برای اینکه بعضیا طرفداری از این میکنن، طرفداری از به اصطلاح دولتی میکنن که اینا رو داره پیاده میکنه، به خاک سیاه میشونه. هر شبت که به کشورهای جنوب اروپا نگاه بکنی، به کشورهای شرق اروپا نگاه بکنی، چه بر سرشون رفت. به فیلیپین نگاه کن، به تایلند نگاه کن، حتی به اندونزی نگاه بکنید. عصبتی و این کشورها رو ببینید به کجا رسوندن. طبق پژوهش که زیر نظر ویلیام امنز و براین لوئت صورت گرفته، یکی از دلایلی که بسیاری از مردم امریکا خود را در حال تقلا احساس میکنند این است که با وجود آنکه از نظر سطح تحصیلات آنها از والدینشون به مراتب بالاتره، سطح تحصیلاتشون رفتن دانشگاه، اما نه تنانستن از نظر درآمد به پای آنها برسن، در حالی که آنها که سطح تحصیلاتشون به اندازه والدینشونه، سطح زندگیشون به مراتب پایین تر از آنهاست. حالا دلایلش رو فرزن آقای رابرت وایش اخیران به اصلاح صحبتی که داشته در دهه، اینو من از بی بی سی گرفتم، در دهه 1950 1% بالا 5% درآمد ها نصیبش می شده. پس از رکود 2008 تا به امروز 1% بالا 95% از درآمد ها نصیبش می شه. ایناست واقعیات اینجا. عرض است که برادفورد دیلانگ از دانشگاه برکلی مسئله را این طور می‌بینه. آنهایی که فکر می‌کنند به سطح بالاتری ارتقا پیدا کردن در میابند که درآمد بیشتری به دست نیاوردن، یعنی فرزن تحصیلات دانشگاهی و رفتن سالهای سال دانشگاه. آنهایی که از نظر جامعه شناسی خود را باثبات فکر می‌کردن در میابند که فقیرتر شدن. تاماس هرشل جامعه شناس دانشگاه کورنل میگوید اگر امنیت، چه امنیت شغلی، چه مالی، چه پزشکی، چه اجتماعی وجود نداشته باشد، طبقه متوسط وجود نخواهد داشت. اینا فکر میکنم، یعنی آرزوشون اینه که خودشون رو طبقه متوسط فرزند دهه 60 به حساب بیارن، که واقعا یک کارگر خود من اینجا بودم و میدونم طبقه متوسط بود. برای اینکه همین مثلا مقاله نیویورک تایمز، چون من دارم از نیویورک تایمز نقل قول میکنم، عکسی انداخته که طبقه متوسط خونش یه استخر داره، خانمش داره غذا چیز میکنه، مرد داره با بچه ها توی استخر بازی میکنه و یه خونه قشنگ دارن. کارگرها هم میتونستن اگه تو جنرال موتورز کار میکرد، کاملا یه کارگر میتونست که همچین زندگی داشته باشه. یعنی زن میمونه تو خونه، در این که تمام خونه رو نگه داره، از بچه ها نگه داره میگه و غیره و غیره. حالا ممکنه ما موافق این نباشیم که زن بمونه تو خونه، ولی منظور اینه مرد اون وقت با یک نفر هم بچه هاش کالج میرفتن، هم خونه داشت، هم ماشین داشت، هم تعطیلات 4 هفته داشت، 4 هفته تعطیلات با مزد و مزایا و اون وقت و غیره. درآمد میانگین سرانه از سال 2000 تا کنون با احتساب تورم در حال سکون بوده، در حال سکون نبوده، داشته میرفته پایین. خانواده متوسط امریکایی امروز درآمد کمتری از 15 سال پیش داره، گرچه بعضی کالاها ارزان ترن، چون در امریکا هم لباس و هم غذا ارزونه. برای همین هم از اروپا هم از کانادا هجوم میارن، برای همینه که اینجا بهشت براشون. دواست که گرونه، فرزن مردم میرن مکزیک دوا میخرن، میرن کانادا دوا بخرن، ولی از اونجا میان که سیگار و جنس و امثال هم بخرن. اینا درست ارزونه، هم لباس و هم غذا، اما یعنی کمتر کشیمون 3 قلم مخارج مهم طبقه متوسط، یعنی خرج مسکن، خرج بهداشت و سلامت، پزشکی از پا در میاره. بخش وسیع از اونایی که اعلام ورشکستگی میکنن اگه یه مسئله پزشکی براشون پیش میاد داغونه تمام کارشون. و شهریه کالج، اینا 3 قلم مهمه. حالا صحبت از این نمی کنی که مثلا اتومبیل همینجوری به اصلا خرج به اصلا گرفتن مثلا پلیت به قول معروف رجیستریشن اینجا بهش میگن، همینطور داره میره بالا. خرج بیمه چطور میره بالا؟ حالا موقتا خرج بنزین اومده پایین، ولی تمام مخارج دیگه اینا که مال طبقه متوسط اینا. عامل دیگر عدم ثبات درآمدها در 40 سال اخیر، یعنی بین 1969 و 2011 بوده است. در آن زمان، یعنی قبل از 1969، در زمانی که من اینجا بودم، 70% مزد حقوق بگیران درآمد کافی داشتن تا خودشون رو در 20% بالای سطح درآمد قرار بدن. اما اکنون 80% دست کم به طور موقت به درجه بالای فقر یا زیر فقر سقوط کردن. بیش از نیمی از امریکاییان 25 تا 60 ساله لااقل یک سال در حال گذران زندگی نزدیک خط فقر هستند یا خواهند بود. برای اکثر افراد 23 ساله این چند دهه کمترین امنیت را برایشان ایجاد کرد. حد اکثر درآمدها در سالهای عمر 45 ساله است، اما رکود اخیر این الگو را هم به هم زده است. چرا که کارگران مسن‌تر شغل خود را از دست دادن و غیره و غیره. طبق برآورد مؤسسه پیو، 40% از امریکاییان امپراتوری و اگه بخواییم قدرتش رو ببینیم در این چیز هست. قدرت امریکا در دهه 50، 60 و 70 بوده، با وجود اینکه شوروی وجود داشت در اون زمان و غیره و غیره، قدرت واقعی امریکا در اون زمان بوده. الان چنگ و دندان نشون میده، ولی نقاط ضعفش رو باید ببینیم. میخواستم یکی از دلایلی رو که اینا پای مذاکره اومدن، داره اوباما دست و پا میزنه که به نوعی بعضی از جوانب رو ترمیم بکنه. طبق برآورد مؤسسه پیو، 40% از امریکاییان میگوین پس از رکود هنوز زندگیشان ترمیم نشده است. ببینید در روزنامه ها چقدر نوشته میشه که آره درسته ما یه رکود داشتیم، ولی تمام شد رفت، الان اقتصاد رشد داره و برای 1% یا برای 10% بالا مسلم شکی وجود نداره. تقریبا همه دیگران میگویند که تا حدی ترمیم شده است. برای 40% اصلا ترمیم نشده که میگن مثلا ریکاوری، اینو بهش میگن ترمیم اقتصادی. و برخلاف دهه 90، شماره کمتری از مردم فکر میکنن که میشود از فقر، از وضع فقیری، اینو بهش میگن rag to riches، یعنی از ژنده پوشی به ثروت. این چیز فرهنگ مردم امریکا بوده که به ساز رویای امریکایی برسن. میخواستم اینا رو برای عزیزان باز بکنم که لااقل آدم یه جوابی به انسان ارجمندی مثل طارق علی عزیز داده بشه. طارق علی عرض میخوام که به اصطلاح معیارهامون باید ببینیم چیه. سرنوشت این امپراتوری در داخل اینجا شکی نداره که موقعی که چنگالهاش بتونه فرضاً چنگالهاش به اصطلاح چیز بشه از امریکای لاتین، مسلمه که به اصطلاح اونا هم دوچار، ولی اصل در داخل و اینه که اقتدار امریکا در امریکا، حکومت امریکا یا 1% بالا قدرت داره. مثلا جنبش وال استریت رو ساعت 1 بعد از شب پلیس بیاد با شقاوت هرچه تمامتر صدها نفر رو دستگیر بکنه، چادرهاشون رو یا آتش بزنه یا نابود کنه، کتابهاش رو 5000 کتاب رو نابود بکنه، تمام چیزشون رو و پارک گزی رو، پارک قصبت که چیز رو پاک بکن. آره قدرت داره، ولی آیا اقتدار یعنی authority؟ ما دو مفهوم داریم، یکی قدرته یعنی زور، power، یکی اقتداره یعنی authority. authority کسی داره که مشروعیتش یا محبوبیتش بالای 80% باشه، حرفش برد داره. کسی که اقتدار یعنی اتوریتی داره اون قدرت واقعیه، قدرت معنویه. حالا یک جنبه دیگر رو میخوام یه خبر برای عزیزان بخونم از نیویورک تایمز دیروز. الان تمام سران بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در واشنگتن هم. در نیویورک تایمز به این مناسبت یه مقاله نوشته شده که فقط من یه پاراگرافش رو میخونم. فرد هاچبرگ رئیس بانک صادرات و واردات امریکا، اکسپورت ایمپورت بانک که بسیار مهمه، که از دهه 1930 تشکیل شده در واقع برای قرض دادن به کشورهای دیگه برای اینکه امریکایی ها بتونن جنسشون رو بفروشن. اینو بهش میگن اکسپورت ایمپورت بانک. این آقای فرید خوشبه که به اصطلاح بله خوشبه که رئیسش میگوید چین فقط در دو سال اخیر 670 میلیارد دلار در سراسر جهان وام داده. 670 میلیارد دلار فقط در دو سال اخیر. بانک صادرات و واردات مال امریکا در سراسر طول عمرش 590 میلیارد دلار وام داده که از 1930 دهه 1930 تا الان بوده. در حقیقت چین الان فرضاً چین دارای 4 تریلیون دلار ذخیره ارزی، ذخیره ارز خارجی است. مخصوصاً همین آقای طارق علی نوشته که چین اگر فرضاً انگلیس به طرف افول رفت و امریکا اومد جاش گرفت و یک بزن جهان شد، آیا واقعاً اینو میتونیم مقایسه بکنیم به اینکه چین بیا جای امریکا رو بگیره؟ یعنی فرضش بر اینه که موقعی که امریکا افول پیدا کرد یه امپراتوری دیگه باید بیاد جاشو بگیره، تو گویی که باید حتما چین بیاد جای امریکا رو بگیره. یعنی برای فردی مثل طارق علی اصلا قابل درک نیست که انسان که جهان چند قطبی بشه. لزومی نداره که ما یه امپریالیزم یکه بزن داشته باشیم مثل قرن 19 و قرن 20 که انگلیس و امریکا بودن. خب نمیتونیم یه چند قطبی داشته باشیم؟ خیلی تعجب آوره. بنابراین چین آره میره میسازه، اینا هم میرن خراب میکنن، ولی لزومی نداره که حتما چین بیاد تبدیل به یه امپراتوری بشه، تبدیل به یک کبزن جهان بشه. ولی اگه بیاد به عرض و که قرار است 47 میلیارد دلار به پاکستان برای کارهای زیرساختی بدن، از بندر گواتر میخواد راه آهن و جاده و هر سبت لوله نفت و گاز بکشه در تمام طول پاکستان تا چین. این سازندگیه، من تخریب وقت ببینید اینا چه بر سره افریقا بردن. پس من معمر قذافی میخواست یه مقدار سازندگی بکنه در چین، حالا دیکتاتور بود آره در افریقا. ببینید الان در افریقا دارن چه کار میکنن. هر شبت که کوین رفت یکی از مقامات سابق بانک جهانی میگوید ایالات متحده راه خود را گم کرده است و به سرعت رهبری اقتصادی، مالی، سیاسی و معنوی خود را از دست میده. واقعیتش من هفته گذشته از لارنس سامرز برای عزیزان یه نقل قول آوردم. بنابراین اینا رو ما باید دنبال بکنیم که همش برمیگرده به این مسئله توافق که به نظر من یکی از دلائلش، البته من دلائل دیگرش رو آوردم، ولی افول این امپراتوریه که به نفع بشریت واقعا که به اصرار رهبری خودش رو. برای اینکه الان فرزن عزیزانی که تازه از چین اومدن به من میگن که فرزن در چین گوگل و توییتر و فیسبوک و از این داستان ها نیست. خودشون گوگل خودشون رو دارن، فیسبوک خودشون رو دارن، توییتر خودشون، برای که همه این از یه به اصلا نظر نشنال سیکیوریتی ایجنسی، دستگاه جاسوسی امریکاست. از این جهت چین خودشو داره رها میکنه. سیستم تسویت حساب که اینا ایران رو تونستن از پا در بیارن موقعی که قطع کردن رابطه شو با سویفت، که به اصلا سیستم به اصلا تسویت حساب اعتبار هاست، کسی که اعتبار میگیره تسویت حساب باید بکنه. از طریق سوئیفت باید بکنه یا یکی دو تا بسیار دستگاه دیگه. امریکا کاری که کرد و ایران رو از پا در آورد چه بود که مجبور کرد رهبر رو به اصطلاح هر شبه که چیز قهرمانانه بکنه، نرمش قهرمانانه از طریق سوئیفت. دارن سوئیفت خودشون رو درست میکنن، همچین و هم روسیه. و بعد سازندگی از شانگهای تا لیسبون، قطارهای سریوسر. نوم چامسکی تو یکی از صحبتاش میگو من از شانگهای تا پکن یا از پکن تا شانگهای که رفتم که فاصلش تقریبا یکمی هم بیشتر است بین بوستون تا نیویورک، یک ساعت طول کشید کمتر. میگه من از بوستون که میخوریم نیویورک 6 ساعت طول میکشید. یعنی مولا اصلا عتیق هم امریکا. من بارها و بارها به عزیزان، حالا ببینید سیستم چطور ضد انسان و ضد مردم امریکاست. روزی نیست که لوله های آب در امریکا و یا لوله های گاز نترکه، حالا یا هفته نیست یا ماهی نیست، در اینکه مال 100 سال پیش هم لوله های آب امریکا مال 100 سال پیش هم، لوله های گازش همینطور. شبکه برق رسانی امریکا مال 150 سال پیشه. شما در کشورهای پیشرفته اروپا فرزند یا در بسیاری از جاها پایه برق و یا سیم برق رو هوا نمیتونید ببینید، بیرون زیر زمین هم که اگه طوفان بیاد، بارون بیاد، هر سبت چه چیز بیاد برق قطع نشه. در امریکا نیشیشته سیستم شبکه برق رسانیش مال 150 سال پیشه. فرودگاهاش که توماس فریدمن برای عزیزان گفتم از شانگهای که اومده بوده به لاگواردیا در چیز، میگفت از یک کشور مدرن من اومدم به عهد عتیق. حالا این رو چیز، یعنی امریکا میتونه تریلیون ها دلار خرج بازسازی پل ها جاده ها، 7000 پل در امریکا نیاز به تعمیر داره. اینا میتونه میلیون ها کار ایجاد بکنه، اقتصاد رو رونق بده، طبقه متوسط رو گسترش بده، به نفع مردم امریکاست. عوضش خوبه چند صد میلیارد دلار در افغانستان خرج کرده باشه. عزیزان افغانی برای من نامه نوشتن که دهه 90 واقعا، یعنی این قبل از اینکه این طالبان های آدمخوار به قدرت برسن، افغانستان چطور داشته به طرف یه تمدن قدم برمی داشته و اینا که اومدن طالبان رو آوردن و بعد خودشون چه بر سر افغانستان بردن، چه بر سر عراق بردن. تا الان در این دو کشور 3 تریلیون دلار خرج کردن. این 1 تریلیون دلارشو اگه در امریکا خرج بکنن چقدر کار به وجود میاد؟ چرا نمیذارن؟ دلیلش اینه که اگه کار به وجود بیاد سطح مزدها میره بالا و نرخ سود سرمایه ها میاد پایین. اینقدر اینا ضد بشرن، یعنی هم طبیعت و هم انسان در مسلخ سود قربانی میشه. دست ما و انتقاد ما علیه امریکا نیست، این ضد بشرهایی که ما رو میگن امریکا، علیه یک چنین سیستم ضد انسان و ضد بشره که هم طبیعت و هم انسان رو پای سود قربانی میکنه. در ایران هم همینه. من انتقادی که به بعضی از این عزیزان که فرزند ما گاهی اوقات انتقاد میکنیم از آقای روحانی و کابینش به ما حمله میکنم که شما اونجایید و این نامه ها که به دستتون میرسه مال عمال رژیم است و همین مسائل ابتدایی رو. اینا یه زمانی با من در زندان بودن، خودشون رو چپ میدونن. مسائل انسانی رو آدم اگه فراموش بکنه که سود و انگیزه سود به این شکل بویژه که در امریکا وجود داره هم انسان رو نابود میکنه، که من خوندم از زبان نیویورک تایمز انسانها رو دچار ناآرامی و دلواپسی میکنه، خانواده ها متلاشی میشه، قتل بالا میره، طلاق بالا میره، بچه ها به بیسامان میشن. طبیعت رو هم که دارن به طور سیستماتیک نابود میکنن. در ایران ببینید طبیعت رو چه کار کردن. این ریزگرد ها که میاد مال چیه؟ همین جوری دادن، هی سد ساختن و هی چیز کردن و خور عظیم رو خشکش کردن و نابود کردن، خوزستان رو به نابودی کشیدن. انگیزه یه سود همین برادران قاچاقچی که آقای ظریف این همه مجیزگوییشون رو کرد در همین نگاه یک که صحبت میکرد، این چیزهای فلان شهدا غیره و غیره، چه چیزی باعث این فور از این اینجوری در از در اثر ادامه جنگ مدت 6 سال توسط این جنایتکارای ضد بشر، اینا بهش میگن دفاع مقدس. این چیزاست که به اصطلاح باید در نظر بگیریم و معیارهامون چی باید باشه. لااقل اونا چین یه مقدار ثبات به وجود آورده و امیدی برای کشورهای کوچکی که بتونن خودشون رو از این کمره نجات بدن. در روسیه پوتین کوشش میکنه که در اوکراین به یه صلحی دست پیدا بکنه، در سوریه به یه صلح دست پیدا بکنه، در یمن به یه صلح دست پیدا بکنه. آقای ظریف هم همینطور، الان لایحه‌ای رو که آورده ببینیم امریکا میذاره به تصویب برسه که در یمن باید بشینن صحبت کنن، نه اینکه این بمباران های جنایتکارای عربستان آدمخوار. بهرحال من هر شبت که برم سراغ به اصطلاح بخش دیگه هر شبت که برنامه که عبارت است پاسخ به سوالات عزیزان و رسیدیم به رضا، من صحبت کردم راجبه اقتصاد سیاسی که این بحث فوق العاده مهمیه و سوال این عزیز مربوط به اینه که چرا اقتصاد سیاسی و آیا ربطی بین به اصطلاح سیاست و اقتصاد وجود. برداشت من اینه، در این حال میخواستم یه اشارهی بکنم، موقعی که من اینجا پاسخ میدم به سوال عزیزان اگر فرضاً یه مقدار لحن انتقادی دارم، ما باید دائم سوال برامون مطرح بشه. طرح این سوالات یک خدمت بزرگه هم به هموطنانمونه، هم به این برنامه است، هم به خود من، واقعا کمک بزرگی میکنه. برای اینکه دائم ما باید فکرمون در حال پرسش و در فکر این باشه که پاسخ پرسش ها رو چیز بکنه. بنابراین اگه نقدی میشه مسئله اون نیست، باید به اصطلاح به هم دیگه نقد بکنیم، از هم دیگه سوال بکنیم و غیره و غیره. عزیزان نباید رای خواهد به اصطلاح اگر من اشاره می کنم یا انتقادی می کنم، عزیزان هم می کنن انتقادات خودشون رو بکنن. هفته گذشته و هفته های گذشته هم یه من تعریف مختصری از اقتصاد و هم از سیاست، که اقتصاد یعنی چه و سیاست یعنی چه، و از این جهتی که باید و من صحبت اینو کردم که چطور هم در دوران بردهداری و هم در دوران فئودالیسم از در واقع اقتصاد و سیاست در هم ادغام بودن، یکی بودن. در دوران سرمایه داری اینا از هم جدا میشن. نکته فوق العاده پر اهمیته، هر شبت که یعنی در واقع قدرت متمرکز، قدرت متمرکز در حقیقت سرکوب برای این که سیاست هست کردن به عزیزان عبارت از سلطه یک طبقه بر طبقه دیگر از طریق زور، زور اعمال میشه. حالا میتونه این زور نرم باشه، سافت پاور اینو بهش میگن، هر شبت که میتونه سخت باشه از طریق شکنجه، کشتار، زندان و غیره و غیره. ولی سلطه یک طبقه بر طبقه دیگه و اعمال زور یک طبقه بر طبقه دیگه است. این دوتا با هم یکی هست، یک دو پراکندن، یعنی در حقیقت حالا در دوران سرما در دوران برده‌داری یه مقدار متمرکز بوده ولی بازم اونطور مثل سرمایه‌داری نیست. در دوران فئودالی کاملا پراکنده بوده، در نظام سرمایه‌داری متمرکز میشه در یک جا، دولت رو تشکیل میده، بعدش هم جامعه مدنی که گفتم به اصطلاح تئوریسین هاشو تئوری این رو در درجه اول واقعا جان لاک به اصطلاح چیز میکنه. و بعد من از ادموند برک در انگلیس این دو نفر و از مونتسکیو بدوشه در روح القوانینش. و همونطور که عرض کردم اینا اون وقت تاماس هابز نظرش اینه که باید یه دیکتاتور یه لویتن در تاپ باشه و سرکوب بکنه، در حالی که جان لاک و ادموند برک از یک طرف و مونتسکیو نظرشون اینه که خیر، باید اولا ما سه تا قوه داشته باشیم از هم جدا باشن و بعد مردم باید حق رأی داشته باشن، که البته در زمان جان لاک ما میدونیم چه کسایی حق رأی داشتن. خود ایشون هم تاجر ابریشم بود، هم زمیندار بزرگی بود، هم تاجر برده بود. جان لاک ممکنه عزیزان ندونن ولی کلی هم زمین داشت و ایالت ویرجینیا و قانون اساسی ویرجینیا رو نوشت. چه کسایی حق رأی دادن داشتن؟ صاحبان ملک، اونایی که به اصطلاح نه سیاه پوستا، نه بومیان، نه زنان، نه اونهایی که به اصطلاح ملک و دارایی، فقط اونایی که ملک و دارایی داشتن اونا حق رأی داشتن. که به قول پال کریگ رابرتس دوباره داریم و همونجا بر میگردیم، اونایی که الان در امریکا رأی میدن 20-25% بالا هم واقعا، یعنی اونایی که ملک دارن، اونایی که صاحب ثروت هم، ولی منظور اینا حق رأی دارن. و بعد مسئله دیگه عبارت از اینه که اینا موقعی که مردم اومدن همونایی که حق رأی دارن رأی دادن، دیگه میره هر کاری که دلش خواست میکنه. یعنی در حقیقت ادموند برک به طور مشخص در یکی از سخنرانی‌های معروف میگه که مردم دیگه حق ندارن به نماینده‌ای رو که انتخاب کردن بگن که چه کار باید بکنی، به هیچ وجه. در حالی که ژان ژاک روسو، جالبه که انگلس تو کتاب چیزش هر شبه که در یاد داشتایی که برای نوشتن کتاب انتی دورینگ میگه که ژان ژاک روسو is negation of the negation، یعنی نفی در نفیه، در حقیقت یعنی ازش تجلیل میکنه به این ترتیب از ژان ژاک روسو. ژان ژاک روسو میگه که باید سیستم انتخابات باشه ولی به هیچ وجه ما نباید بزنیم اون کسی که انتخاب شد بره 4 سال 6 سال 5 سال یا حتی 2 سال هر کاری دلش بخواد بکنه. دائم باید پاسخگوی مردم باشه و دائم باید حق بازخوانی مردم داشته باشه. بنابراین این قوانینش توسط اینا نوشته شده که اولا دولت در اقتصاد دخالت نمی کنه، نباید بکنه، که در حقیقت بنیانگذار این فکر ما می دونیم آدم اسمیت بوده و البته بقیه شون، بنابراین جامعه مدنی اون، و در طرف دیگه هم دولت داریم. حالا آیا واقعا سیاست جدا میشه؟ من میخوام یه تاریخ مختصری رو به عزیزان عرض بکنم که از ابتدای حالا وارد این میشیم که اصلا خود سیستم سرمایه داری چطور به وجود میاد. تا زمانی که ما تاریخ این رو ندونیم، تا زمانی که سیستم سرمایه داری رو نشناسیم، هیچ کدوم از وقایع امروز روز رو نمیتونیم درک بکنیم. اولین چیز اینه که باید ما درک بکنیم که سرمایه داری با سلب مالکیت از اکثریت عظیم بشریت شکل میگیره. نمونه تپیکش رو ما در فصل 26 همه هر شبت که کتاب کاپیتال میتونیم ببینیم، ولی شما در هر شبت که کتاب های ای پی تامسون و بسیاری از کتاب های دیگه هر شبت که حالا اسم چیز من کتابا این کتابا رو معرفی کردم اینجا که به حساب گذار از فئودالیسم سرمایه داری هر سبت که ماریس داب کتاب معروفی داره، ماریس داب متفکر بزرگ به حساب انگلیسی، و یا ای پی تامسون که به حساب طبقه کارگر انگلیس چجوری شکل گرفته. بنابراین ابتدا باید تو سلب مالکیت از اکثریت، که این هنوز ادامه داره در انگلیس در قرن از اواخر قرن 15 شروع میشه، تمام قرن 16 و 17 تا اواخر قرن 18 ادامه پیدا میکنه. هرچند اینکه این دوره مرکانتیلیسم بهش میگن، ولی در افریقا هنوز ادامه داره. عربستان سعودی و امریکا و آقای عرشبت که رابرت گیتس داره میره افریقا و سرزمین های اونجا رو دارن میگیرن سلب مالکیت. بنابراین سلب مالکیت یعنی باید از یک طرف شما بخش عظیمی از جامعه ازش سلب مالکیت بشه، فقط زمین ها نه، کارگاه های کوچک، چیزهای کوچک، مثلا تولید کنندگان کوچک بعد از پا در بیان، و در طرف دیگه مالکیت به ویژه مالکیت ابزار تولید که بخشش زمینه، ولی بعدش کارگاه ها و کارخانجات و امثال هم تمام رسا وسایت نقلیه و غیره و غیره در دست یه اقلیت باید بیفته. سرمایه داری اینطور شکل میگیره. حالا آیا این سلب مالکیت سیاست درش دخالت داشته یا نداشته؟ یعنی میخوام این رو عرض بکنم که اقتصاد سیاسی از ابتدا سیاسی بوده، یعنی از اواخر قرن 15 که فرزن هنری هفتم و هنری هشتم در انگلیس 75,000 نفر از این دوزخیان روی زمین رو در برج لندن سر می بره. سر بریدن عربستان با شمشیر سر می بره. در برج لندن در اون زمان با تبر و بعدش جسدشون رو به گاری می بستن. حالا مهندس گیوتین در فرانسه هم که آدم متمدنی بوده گیوتین رو بعدم درست کرد، ولی همه سر بریدنه، کشورهای متمدن سر نمی بریدن. 75,000 نفر. این کشور انگلوساکسون انگلیسه. یعنی تمام به اصطلاح این سلب مالکیت ها و خود پایه‌گذاری نظام سرمایه‌داری از ابتدا با سیاست، با سرکوب، با خون آهن و آتش اصلا نظام سرمایه‌داری به وجود آورد. بنابراین از ابتدا سیاست درش دخالت داشت. منتها حالا من خیلی ها شروع به اصطلاح سرمایه داری رو، شروع مدرنیته رو، شروع مدرنیسم رو و غیره و غیره از اروپا می دونم، در حالی که من می خواستم پیشنهاد بکنم که عزیزان به نوشته های سمیر امین دقت بکنن که میره به قرن 11 هم در چین. سمیر امین به نظر من این دیدش با مارکس و انگلس هم فرق میکنه، برای اینکه فرزان انگلس واقعا مثلا اشاره میکنه به تمدن عرب، به تمدن اسلامی، ولی زود ازش میگذره و میگه تمدن واقعی از قرن 15 هم از به اصطلاح از ایتالیا آغاز میشه. فرزان یعنی به اصطلاح از کناره های به اصطلاح دریای مدیترانه آغاز میشه، در حالی که سمیر امین ما رو میبره به قرن 11 هم چین و میگه از اون زمانی که چین کلی اختراعات و نوآوری ها داشته. در قرن 11 تولید آهن در چین از قرن 13 همه انگلیس به مراتب بالاتر بوده. کشف قطب‌نما، چاپ، کاغذ، باروت، این از طرف چینه. فرصه من خودم حالا چند سال پیش که به دانشجوها بافت‌شناسی درس می دادم، در کتابایی که من به اصطلاح خود من به اصطلاح درس خونده بودم و فلان و به دانشجوها می خواستم درس بدم، اینه که علم بافت‌شناسی رو آقای بیشتر یه فرانسوی کشف کرد. بعد من یه کتابی داشت درسی پیدا کردم که معلوم شد ابن سینا تمام بافت‌های اصلی رو شرح داده بوده 600-700 سال قبل از آقای بیشتر، ولی به ما میگن که نه، اروپایی ها بافت شناسی رو کشف کردن و اسم ابن سینا رو هم گفتن اوسینا، که اصلا معلوم نشه ایرانیه یا مثلا به زبان عربی فرضاً نوشته. به همین ترتیب کشف چیست؟ در پزشکی ما میخوندیم که به اصطلاح گردش خون رو آقای ویلیام هاروی کشف کرده، در حالی که چینی‌ها کشف کردن. یا فرضاً 800-900 سال پیش در بغداد چی داشته می‌گذشته؟ کل روش مواد چیزای شیمیایی کار می‌کرد، الکل که الکل باشه. آناتومی انسان رو در بغداد که این ضد بشرها چی کار کردن، هم موزه بغداد و هم کتابخونه‌اش رو چی کار کردن، کتابخونه موسل رو چی کار کردن. اینا کتاب‌های مال 1000 سال پیش اونجا بوده، نابود کردن. در بغداد 800-900 سال پیش در زمان هارون الرشید داشتن رو آناتومی انسان کار می‌کردن، رو مواد شیمیایی کار می‌کردن، رو نجوم، رو ریاضیات، الجبرا چیزه. منظور باید ما در واقع رسا سمیر امین میره به اونجا و صحبت اینو میکنه که چطور به اصطلاح سرمایه داری و نطفه های اولیش این نیست که از اروپا آغاز شده، میگه از چین و بعد میاد به بغداد و ایران، از اونجا میاد به جنوب به اصطلاح در حقیقت به ایتالیا و از اونجا است که به حساب اسپانیا و پرتغال و بعدش دانشگاه اپسالا و آکسفورد و مونپلیه و همسالا ها شکل میگیرن. این نیست که به اصطلاح از اروپا فقط آغاز شده. یه مقدار مارکس و انگلس از این جهت به نظر من اروپا محورن. و این در این حال من خواستم از این به اصطلاح سؤالی که این عزیز کرده استفاده بکنم، یه مقدار از این نکات تاریخی رو من میخوام یه نقل قول دیگه بیارم اینا، چون لازمه که عرض شود که راجبش کتابی داره رابرت بریفو که مال دانشگاه کمبریج زیر عنوان The Making of Humanity، یعنی در حقیقت به وجود اومدن جامعه بشری، اینطور 1919 اینو نوشته. من یه نقل قول ازش در آوردم، میگه که رنسانس واقعی زیر تأثیر تجدید حیات فرهنگی تمدن عرب و مورش مسلمانایی بودن که به شمال افریقا اومدن، در حقیقت همین تونس و مراکش و الجزیره و اینا، و بعدش اومدن به اسپانیا در اندلس اون روز. مورش اینا رو بهش میگن. زیر حساب تأثیر تجدید حیات فرهنگی تمدن عرب و مورش اتفاق افتاد، نه از قرن 15 هم که میگن، حتی انگلس میگه. جهواره تجدید حیات اروپا نه از ایتالیا بلکه از اسپانیا آغاز گردید، زمانی که به اصطلاح تمدن عرب به اونجا و تمدن اسلام به اونجا اومد. بسیار محتمل است که اگر تأثیر تمدن عرب نبود، تمدن اروپای مدرن هرگز اتفاق نمی افتاد. و مطلقاً با اطمینان می توان گفت که اگر به خاطر این تأثیر نبود، چنین ویژگی پیدا نمی کرد که بتواند از تمام مراحل تکامل پیشین فراتر برود. چرا که گرچه هیچ یک از وجوه رشد اروپا نیست که تأثیر قاطع فرهنگ اسلامی را نتوان در آن ردیابی کرد، در هیچ جای آن نیست مانند پیدایش آن قدرتی که تشکیل دهنده نیروی شاخص دنیای مدرنه، منشأ پیروزی اعلای آن را به این اندازه نمیتوان به اصطلاح حساس و پر اهمیت به اصطلاح دید. این یه قضیه است، چون من میخوام جوانب مختلف این قضیه باز بشه و از این مسئله استفاده بکنم، یه مقدار راجع به تکوین نظام سرمایه‌داری صحبت بکنم و اینی که رابطه این قضیه بین شرق و غرب چی هست، برای این که من میخوام در این حال پاسخی داده باشم به یکی از سوالات دیگه عزیزان در مورد ریشه های عقب ماندگی. چه شد که در چند قرن پیش ناگهان شرق که پیشرفته تر بود به سمت انحطاط رفت و غرب که عقب مانده تر بود پیشرفت کرد؟ این یکی دیگه از عزیزانه که چندین سوال داره و من یکیشو میخوام از این مسئله استفاده بکنم در بطن این پاسخ دادن به سوال این عزیز. آیا فقط به دلیل چپاول بوده است؟ چرا اسپانیا و پرتغال، اسپانیا و مستعمراتش در امریکای جنوبی پیشرفت نکردن، ولی بریتانیا و مستعمراتش در امریکای شمالی اینقدر پیشرفت کردن؟ این عزیز متوجه نیست که اونهایی که اومدن امریکا یک بزن ترین و اونهایی بودن که پیش رفته ترین و اون cutting edge of سرمایه داری رو به امریکا آوردن. یعنی اونهایی که بودن که حتی از انگلیس و کلیسای انگلیس میخواستن از کلیسای اروپا خودشون رو نجات بدن، بنابراین پیش رفته ترین بودن که اومدن، در حالی که اسپانیا و پرتغال اونطور پیش رفته نبودن. اونا به امریکا و بعدش حالا دلایل دیگه‌ای داره که یک سرزمین بکر و یک بومیان ضرب پذیر که همینطور مثل بولدوزر به اصلاحاتیش کردن و رفتن جلو. ولی به هر حال میخواستم به این عزیز عرض بکنم، از این مسئله استفاده بکنم که ما فکر نکنیم که سرمایه‌داری فقط از عصبت اروپا آغاز شده. من یه نقل قول دیگه باز فرصت نیست اینا رو ادامه میدیم، میخواستم از پال کندی برای عزیزان بیارم برای که در این چارچوب که سیستم سرمایه‌داری چطور تکوین پیدا کرده ما باید بدونیم که چرا ما عقب افتادیم و چه کار باید بکنیم. این نکات تاریخی رو و این نکات تئوریک رو فوق العاده مهمه که بدونیم که امروز روز باید بدونیم که چه کار باید بکنیم. از پال کندی در کتاب معروفش مال در شبت The Rise and Fall of the Great Powers که بارها ازش کتاب کلاسیکی دیگه، در سال 1500 میلادی که توسط بسیاری از دانشمندان سال آغاز عصر نوین به شمار می رود، به هیچ رو برای اروپاییان آشکار نبود که آمادگی تسلط بر بخش بزرگی از کره خاک را در آینده خواهند داشت. این در مقدمش مقدمه بسیار مهمی این کتاب داره. دانش اروپاییان از کشورهای شرق جسد گریخته بود، اما این تصور عمومی آنان از امپراتوری‌های بزرگ شرق با ثروت‌های افسانه‌ای و ارتش‌های بزرگ برداشت درست بود. در قرن 11 چین یه ناوگان عظیم دریایی داشته، اونها برای تسخیر کشورهای دیگه ازش استفاده نمی‌کرد، مثل اسپانیا، مثل پرتغال، مثل هلند، مثل انگلیس که اومدن در خلیج فارس و کشتار کردن برای تسلط بر اونجا. چین هم می اومده ولی برای تجارت می اومده. در واقع نیز اروپا در مقایسه با این مراکز، مراکز بزرگ فعالیت های فرهنگی و اقتصادی، نقاط ضعفش آشکارتر از نقاط قدرت آن بود. اروپا از نظر فرهنگ، علم حساب، علم مهندسی، فنون دریایی و دیگر فنون مزایای قابل توجهی نسبت به تمدن‌های آسیا نداشت. بخش عمده ای از فرهنگ و دانش اروپایی نیز به هر حال میراث تمدن اسلامی بود و از آنان اختفاض شده بود. به همان گونه مسلمانان نیز از راه تجارت با چینی‌ها کسب فرهنگ و علم کرده بودند و خیلی از اینا از یونانی‌ها. با نگاه به گذشته می توان دید که اروپا از اواخر قرن 15 پیشرفت بازرگانی و فنیش شتاب فزاینده‌ای گرفته، اما شاید عادلانه ترین قضاوت عمومی این باشد که بگوییم هر یک از این مراکز تمدن بشری، امپراتوری مینگ در چین، امپراتوری صفویه در ایران، امپراتوری عثمانی به شعبه اسلامی آن در هند، امپراتوری مغول مسکوی که روسیه امروز باشه و امپراتوری توکوگاوا در ژاپن و مجموعه از دولت شهرها به دوکنشین ها در شمال و غرب اروپا که بعداً از همه جلو افتادن، در حدود سال 1500 تقریباً در مرحله مشابهی از نظر پیشرفت تمدن بودن. این زمانیه که صفویه سال 1500 واقعا درست زمانیه که آغاز دوران صفویه چیز میشه، آغاز میشه. حال بعضی از یک جهت از دیگران پیشرفته تر و از بعضی جهات عقب مانده تر بودن و بالعکس. بنابراین با وجود اینکه این مسئله به ما نشان میداد که اروپا در سال 1500 یکی از مراکز بزرگ تمدن در جهان بود، اما به هیچ رو آشکار نبود که روزی بر تمام این قدرت ها برتری پیدا بکنه. پال کندی سپس در همین فصل از کتاب خود برای نشان دادن گوشه ای از وضع فرهنگی علمی امپراتوری شرق در آن زمان می نویسد: برای اون عده از روشنفکرانی که با اعتقاد به برتری علوم غرب بار آمده اند، چشمگیرترین ویژگی تمدن چین باید بلوغ زودرس تکنولوژی آن کشور باشد که از همه کشورهای اروپایی زودتر، همینطور که عرض کردم، صنعت چاپ رو، کاغذ رو، باروت رو، قطنما رو، کشتی های بزرگ رو، اینا چیزهای کوچک نیست. کتابخانه های عظیم از جمله در نیشابور خودمون که مغول ها نابودش کردن، در همین دانشگاه جنوبی شاپور، در بغداد که این ضد بشرها نابودش کرد. کتابخانه‌های عظیم از دوران خیلی پیشین وجود داشت. صنعت چاپ نوین در چین از قرن 11 هم به وجود آمده بود و تا آن زمان شمار عظیم کتاب به چاپ رسیده بود. تجارت و صنایع که با ساختمان کانال‌ها و فشار جمعیت برانگیخته می‌شد، تشویق می شد، همون اندازه از پیشرفت قابل مزایده‌ای. شهرهای چین در اون زمان از شهرهای قرون وسطایی اروپا به مراتب بزرگتر بودند و راه های تجارتی چین نیز از اروپا پیشرفته تر بودند. صنایع آهن چین در آخرین دهه قرن 11 هم آنچنان پیشرفته بودند که در سال حدود 125 هزار تن محصول داشت که حتی انگلیس در قرن 19 هم نداشته همچین. یادآوری این نکته شایان توجه است که این مقدار آهن در چین قرن 11 بیش از مقدار تولید آهن در انگلیس در ابتدای انقلاب صنعتی یعنی 7 قرن پس از آن بود. حالا من این بحث رو ادامه میدم، باز وقت تمام شد متاسفانه. میخواستم پیشنهاد بکنم عزیزان کتاب سمیر امین رو، The Implosion of Contemporary Capitalism. حالا هفته آینده روسیس هم نشونش میدن، یعنی فروپاشی سرمایه‌داری معاصر. هر شبت که این ترتیب وقت من تمام. فرزاد جان خیلی ممنون، امیدوارم که کمک عزیزان برسه. هر شبت که برای اینکه این در این چند هفته به اصطلاح فروکش کرده کمک عزیزان، تعداد عزیزانی که کمک میکنن باید بره بالا. عزیزان میدونن 9 شب برنامه تکرار میشه، بعدش هم به سایت خودم mohit.gulshan.com میره، هم بعدش به شبکه دانشجو تیوی و هم به iftv.com و بعدش هم به تویتر میره از طریق دانشجو تیوی و بعد به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.